بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا ان الغایت القیامت و کفا بذالک واعظا لمن اقل. حضرت فرمودن همین که به نهایت فکر کنید این کافیست واسه هر کسیست که دنبال پندگیریه. الاول ان المتیقن السابق اذا کان کلیا فی ضمن فردن و شک فی بقائهی فا اما ان یکون شک من جهت شک فی بقای ذالک الفرد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وارد تنبیه اول شدن. عرض کردیم تنبیه اول ایشون راجب اقسام استصحاب کلیست که ایشون سه مورد رو نقل میکند. انشاءالله تعالی اگر آخر بحث وقت آوردیم نکاتی رو عرض میکنیم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه معتقدن که قسم چهارمی هم دارد که شهید صدر هم در مباحث و در بحوث دارن که این از بیانات و استاد ماست. حالا ببینیم اونها رو میرسیم بیان کنیم یا باید به ذکر آدرس اکتفا کنیم رفقا ببینن. اما این سه مورد رو هم در الموجز ملاحظه فرمودید هم در اصول فقه. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه جلد 3 216 این رو به عنوان تنبیه سوم نقل میکنه. مرحوم ناینی هم در فواید جلد 4 411 به عنوان تنبیه ثالث نقل میکنه. شما میدانید که مستصحب ما یا میتواند شخصی باشد یا کلی باشد. البته ما در مورد مستصحب شخصی هم اقسامی رو داریم که آینی که دوست دارن پیگیری کنن میتونن همون آدرسی که از مرحوم ناینی دادم پیگیری کنن. ما الان بحثمون سر اقسام مستصحب کلیه. حالا تو این که خود کلی اینجا مد نظر چیه؟ آیا واقعا همون کلی طبیعی است که در مباحث مربوط به منطق ملاحظه فرمودید در مقابل کلی عقلی و کلی منطقی، یا نه این کلی طبیعی است که به ذهن عرف میاد ولو اینکه به همون دقایقی که در منطق گفته میشود مد نظر نباشد؟ اینها باز خودش مطالبی است. معاناتی آقای خویی غیر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه امام رضوان الله تعالی علیه دارن که اینها رو انشالله تعالی برای اینکه اذهان فعلا مشوش نشه ازش صرف نظر میکنیم. به فضل الهی اگر وقت شد سر جای خودش تقدیم محضر خواهیم کرد. اما اقسام استصحاب کلی که منشأ این اقسام شک در بقای کلیه، یعنی بر اساس اینکه منشأ این شک در بقای کلی چه باشد سه قسم پدید آمده. قسم اول آن است که ما علم داریم به اینکه کلی در ضمن فرد معینی محقق شده، مثل تحقق کلی انسان در ضمن فرد معین زید. میدانیم ساعت 10 زید وارد اتاق شد، پس درست است که بگیم میدانیم ساعت 10 کلی انسان در اتاق محقق شد. بعد شک میکنیم در بقای کلی انسان. اگر این منشأ این شک که در کلی شک در بقای اون فرد معین باشد به این میگن استصحاب کلی. قسم اول ذهن شریفتون باشه، در الموجز اصول فقه عرض کردیم که معمولا یه مثال عرفی براش میزنن. این همین مثالی بود که عرض کردیم، همین مثالی که در دقیقه محصه، و یه مثال شرعی براش میزنن. میدانیم که ساعت 10 جناب زید محدث به حدث اکبر شد. در ضمن این فرد میتونیم بگیم حدث کلی برای اون محقق شد. ساعت 12 شک میکنیم در بقای کلی حدث. چرا؟ چون شک میکنیم که آیا این حدث اکبر با قوس مرتفع شد یا با قوس مرتفع نشد. شک در بقای فرد نتیجه میدهد شک در بقای کلی را. به این میگن استصحاب کلی قسم اول. مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشان بسیاری از آقایان و علما تعبیرشون مثل امام رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون جلد 1 صفحه 126 ملاحظه فرمید، مثل آقای خویی در مصباحشون هم جلد 2 123 دارن، هم 125 این تعبیر رو دارن، تعبیر لا اشکال رو دارن، یعنی همین تعبیر مرحوم شیخ انصاری که در این کلی قسم اول لا اشکاله که استصحاب کلی جاری می شود، البته اگر اثر داشته باشد. بارها عرض کردیم که استصحاب جعل شده است و تعبدی است طبق مبنای این آیون و معصوم علیه السلام جای این جعل رو انجام می دهد که دارای اثر باشد. اگر جای اثر نباشد این جعل معنا نخواهد داشت. لذا به همین نکته در همین آدرسی که از آرخویی عرض کردم، آرخویی چندین بار تسلیم میکنن که باید دارای اثر باشه، اگر دارای اثر نباشد معنا ندارد که استصحاب کلی کردن. استصحاب کلی جاری میشه کمان که استصحاب فرد هم جاری میشه. چرا؟ لتمامیت الارکان، هم یقین سابق هم شک لاحق، هر دوتا فعلی و بقیه ارکان موجود، لذا استصحاب کلی جاری میشه. این مقدار عبارت رو ببینید. الاول ان المتیقن از سابق اذا کان کلیم فی ضمن فرده، کلیه در ضمن فرد، کلیه طبیعیه دیگه، و شک فی بقای اون کلی. حالا بر اساس این که منشأ شک در بقای کلی چه باشد سه قسم شده از تبر بیان شیخ انصاری. حالا البته بعدا ببینیم که آیا از بیانات شیخ انصاری میشه در لابلای حرفاش یه شق دیگری هم به دست آورد که بعضی متذکر شدن، یا نه واقعا کلام همین ستاست و دیگه بیشتر از این نیست. نه انشالله یواش یواش خواهد آمد. فا اما ان یکون شک، شک در چی؟ خب متعلقش نیامده، ولی خب از بالا مشخصه دیگه، چون فرمود شک فی بقایهی. پس اینجا فا اما ان یکون اون شک فی بقای کلی که به قرینه هست شده از ما یعلم جائز من جهت شک فی بقای ذالک الفرد. و اما و اما دو سه رو که هنوز نگفتیم میاندازیم میریم سراغ حکم این استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم اول. اما الاول فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی ولا اشکال فی جواز استصحاب نفس الفرد به تبعش و ترتیب. شاید اینجا فا بود بهتر بود، مترتب بر استصحاب نتیجه می شود ترتیب احکام کل من استصحاب الکلی و استصحاب نفس الفرد علی. خب خدمت شما عرض شود که تعبیر این آقایون عرض کردیم لا اشکاله، ولی آقایونی که ما خدمتشون المجز و اصول فقه بودیم ذهن شریفشون میاد که من نکته ای رو مطرح کردم، اون نکته این بود که آیا واقعا در اثر جریان خدمت شما عرض شود که استصحاب کلی و استصحاب فرد ما اثری رو داریم که به خاطرش بخوایم استصحاب کلی رو انجام بدیم، یا اینکه نه خیر استصحاب فرد مغنی است از استصحاب کلی با اون شرطی که ما عرض کردیم. گفتیم استصحاب در جای محقق می شود که استصحاب اثر داشته باشد. حالا با اون شرط میریم سراغ تطبیق در ما نحنفی. آیا استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی نیست. چرا؟ چون کلی در ضمن این فرد پدید آمد دیگه، کلی انسان در ضمن فرد زید، کلی حدث در ضمن فرد حدث اکبر. خب اگر این کلی در ضمن این فرد پدید آمد، اگر فرد دارای اثر باشد که دارای اثر است، مثلا اثر حدث اکبر چیه؟ اثر حدث اکبر این استش که شما نمیتونید وارد نماز بشید، یا اثر حدث اکبر این استش که حرمت مکس در مسجد رو دارید و حرمت مس کتابت قرآن رو دارید. خب اون کلی که عبارت باشد از قدر مشترک، خب همین اثر فرد رو هم دارد دیگه. قدر مشترک کلی حدث یعنی اون قدر مشترک بین حدث اکبر و حدث اصغر. خب این از آثار حدث اکبر این بودش که شما نمیتونید وارد نماز بشید، عدم جواز، شما نمیتونید مست کتابت کنید، حرمت. خب این کلی حدث یعنی قدر مشترک بین حدث اکبر و حدث اصغر هم این اثر رو دارد، یعنی عدم جواز دخول فی الصلات، یعنی حرمت مکس. خب چه اثری این استصحاب کلی دارد که اون اثر رو استصحاب جزئی ندارد؟ بله استصحاب جزئی اثرات مختص به خودش دارد، مثل حرمت مکس در مسجد، که حرمت مکس در مسجد رو کلی حدث یعنی قدر مشترک ندارد. چرا؟ چون کسی که وضو نداشته باشه اون میتونه در مسجد مکس بکنه، لذا حرمت مکس در مسجد اثر اختصاصی حدث اکبر هست، ولی اون کلی یعنی خدمت شما ارشاد قدر مشترک اون اثر حدث اکبر رو دارد، عدم جواز دخول، حرمت مس کتاب قرآن. لذا سوال رو اینجوری مطرح کردیم، گفتیم با استصحاب فرد آیا ما بی نیاز از استصحاب کلی نمیشیم؟ بالعکس مطرح نکردیم، آیا با استصحاب کلی بی نیاز از فرد نمیشیم؟ نه نمیشیم، به خاطر این گفتیم اثر مختص استصحاب حدث اکبر این استش که حرمت مکس، ولی این اثر رو استصحاب کلی ندارد. اونوری مطرح نکردیم، بلکه عرض کردیم با استصحاب فرد یعنی حدث اکبر مغنی از خدمت شما شود که استصحاب کلی نمیشیم. خب ببینید این تعبیر و اینجور بحث ها سبب شده است که مثل آیت الله عظما آقای وحید در درس خارج در مغنیشون جلد یک صفحه 377 بفرمان این تعبیر لااشکال فیه تأمل، این تعبیر لااشکالی که این آقایون دارن، جمعی از محققین دارن توش تأمله. چرا؟ چون جای حرف و حدیث ها هست و جایی که این حرف و حدیث ها باشد تعبیر لااشکال تعبیر رایجی نیست. لااشکال یعنی تمام و حول و حوش مسئله رو بسنجید ما به مشکلی بر نمیخوریم از جهت قواعدی، و حالا که جای اینجور حرف و حدیث ها هست. خب جواب مطلب چیه؟ جواب آن است که درش اختلافه، همون جوری که در خدمت شما المجز از مبسوط مصحح نقل کردیم جلد 4 صفحه 102 تعبیر از توی تو لازم سبحانی این بود هل یغنی استصحاب الفرد عن استصحاب الکلی، به معنا ترتب کلل اثرین عن استصحاب الفرد فیه خلافون، فیه خلاف. ولی عمده آیان فرمودن نخه، هم استصحاب فرد جاری می شود هم استصحاب کلی مستقلن. دلیلشون چیه؟ شما ببینید حواشی همین رساله، همینا که درس خارج امروز همین حواشی رساله، شما ببینید قلائد رو جلد 2 صفحه 254 ملاحظه بفرمایید، بحر رو ملاحظه جلد 7 دیگه وارد جلد 7 شدیم، جلد 6 دیگه فاتحش خونده شد، صفحه 177 178 رو ملاحظه بفرمایید، اوسق رو ببینید جلد 5 صفحه 337. من اکتفا میکنم از بین کلمات به کلمه اوسق، ایشون فرموده نخه، ما با استصحاب فرد مستغنی از استصحاب کلی نمیشویم. چرا؟ میفرماید این استغنا زمانی تمام است، انما یتم فی ما کان الکلی من الآثار شرعیه لوجود الفرد. اگر کلی از آثار شرعیه وجود فرد بود این درست بود، ولی خدمت شما عرض شود که از آثار شرعیه نیست، بلکه گفتیم دیگه این از مباحث کلی طبیعیه. کلی طبیعی چی میگه؟ کلی طبیعی میگه عقلن در ضمن فرد این کلی محقق میشود، لذا وجود کلی از آثار عقلی وجود فرد است نه از آثار شرعی. لذا وقتی از آثار شرعی نشد با استصحاب فرد ما مستغنی از استصحاب کلی نمیشویم. بله، مگر اینکه کسی اصل مثبت رو قبول بکند، مثبتات استصحاب رو قبول بکند که قبلا عرض کردیم و انشاءالله تعالی خواهد آمد، شیخ انصاری از کسایی است که اصل مثبت رو قبول ندارد. لذا اگر شیخ انصاری نوشت فلا اشکالم، طبق مبنای خودش است که اصل مثبت رو قبول ندارد، یعنی مثبتات رو قبول ندارد. رفقا می توانند این مطالب رو در رسائل امام جلد 1 صفحه 126 هم ملاحظه فرمان. آقای خویی هم یه اشاره وار وارد مطلبش شده، ولی بدانید اون چه که در درس‌های خارج ذکر شده چیزی جز همین حواشی رسائل نیست. این برای قسم اول. اما برای قسم ثانی که وقت ما رو به خودش میگیرد، مطالب دقیقی هم دارن. توی خدمت شما تصویر استصحاب کلی قسم ثانی، منشأ شک چیه؟ منشأ شک به خاطر این است که از همون ابتدا ما وقتی علم پیدا میکنیم به تحقق کلی، علم پیدا میکنیم به تحقق کلی، میدانم کلی محقق شد ولی در ضمن فرد معین نیست. این فارق بین کلی قسم ثانی و کلی قسم از اول مردد است. اون فرد بین فردی که معمولا ازش تعبیر میشود به فردی که باق جزمن او مرتفع جزمن، این تعبیر فرد قصیر و فرد طویل تعبیری است که معمولا در این بحث رایج است. لذا اگر بدانیم تحقق کلی رو در ضمن فردی که مردد است، اون فرد متیقن الزوال است یا متیقن البقاء است، که از متیقن الزوال تعبیر می شود به فرد قصیر و از متیقن البقا تعبیر می شود به فرد طویل. مثال عرفی و مثال شرعی داشت که در الموجز ملاحظه فرمودی. مثال عرفیش چی بود؟ مثال عرفیش این بود که می دانم کلیه حیوان محقق شد ولی نمی دانم در ضمن فرد قصیر یا در ضمن فرد طویل. ما در الموجز و اصول فقه میگفتیم معمولا آیون مثال میزنن به فرد قصیر به بق پشه و به فرد طویل به فیل مثال میزنن، لکن در رسائل معمول محشین به بق مثال نزدن. نکتش هم تعبیری است که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صفحه 192 دارد. ایشون اونجا میفرماید مردد است بین حیوانی که لا یعیش الا سنتن، یک سال زندگی میکنن. خب میدانید که پشه معمولا یک سال زندگی نمیکنن، لذا عمده آقایون در حواشی رسائل مثال رو از بقر تغییر دادن به عصفور گنجش. مرددیم که کلیه حیوان در ضمن عصفوری تحقق پیدا کرد که یه سال زندگی میکنه، بعد از یک سال متیقن و زوال است. یا در ضمن فیل پدید آمد که فیل چند سال زندگی میکند، بعد از یک سال متیقن البقا است. شک در کلی حیوان پیدا میکنیم که بعد از یک سال، بعد از یک سال میگیم کلی حیوان باقی است. چرا شک در بقا پیدا میکنیم؟ چون ممکن است این حیوان در ضمن فیل محقق شده باشد، که اگر در ضمن فیل محقق شده باشد کلی حیوان باقی است، ولی اگر در ضمن عصفور محقق پیدا کرده باشد دیگه باقی نیست. چون مردد است از ابتدا بین این دو فرد قصیر و طویل، لذا شک در بقایش بعد از یک سال پیدا می شود. مثال شرعیش چی بود که در المعجز ملاحظه فرمودید؟ می دانیم کلی حدث محقق شد، ولی نمی دانیم در ضمن فرد قصیر که عبارت باشد از خدمت شما عرض شود فردی که در اثر عدم طهارت به وسیله بول پدید آمده، یا نه در ضمن فرد طویل. ببینید اینجا با تعبیر قصیر و طویل رو اصولی ها به کار میبرن. آدم فکر میکنه که قصیر و طویل مثلا در مورد فقط عمر است و در مورد مثلا حیوان بق و مثلا فیل، نمیدونم عصفور و فیل، ولی نه، اصولی ها تعبیر رایجشون در اصول این است که به کار میبرن. همینجا تعبیر فرد قصیر و فرد طویل رو به کار میبرن. چرا؟ چون میگن خدمت شما شود بول به وسیله طهارت وضوئیه از بین می رود، لذا فرد قصیر است، ولی منی با وضو گرفتن از بین نمی رود، لذا فرد طویل است. بعد از خدمت شما طهارت وضوئیه ما شک می کنیم در بقای حدث کلی. چرا شک میکنیم؟ چون از اول مردد بود این حدث کلی در ضمن حدث اصغر پدید آمد یا در ضمن حدث اکبر پدید آمد. اگر در ضمن حدث اصغر پدید آمده باشد متیقن الزوال است، ولی اگر در ضمن فرد حدث اکبر پدید آمده باشد، در این صورت خدمت شما هستم که شک در بقا میکنیم. و شک در بقای کلی به خاطر این است که از اول نمیدانیم آیا فرد قصیر حادث شد یا فرد طویل حادث شد. این میشود کلی قسم ثانی. مرحوم شیخ انصاری مثل مشهور آقایان میفرماید ارکان استصحاب نسبت به کلی تمام است. یقین سابق، میدانم کلی حدث محقق شد. البته نمیدانم در ضمن کدام فرد قصیر یا طویل، ولی اصل وجود کلی حدث یا کلی حیوان برای من ثابت است. این از یقین سابق. شک لاحق داریم؟ بله شک لاحق هم داریم، شک در بقا داریم، چون نمیدانیم در ضمن فرد قصیر است یا در ضمن فرد طویل. میگیم شاید در ضمن فرد طویل باشد حدث اکبر یا فیل، لذا شک در بقا هم داریم. ارکان استصحاب نسبت به کلی تمام. اگر استصحاب کلی اثر داشته باشد جریان پیدا میکنند، ولی نسبت به افراد چطور؟ نسبت به هیچ کدام از دو فرد استصحاب جاری نیست، نه نسبت به فرد قصیر نه نسبت به فرد طویل. اما نسبت به فرد قصیر جاری نیست. چرا؟ چون اولا مشکوک الحدوث است، ما یقین به حدوث فرد قصیر نداریم، نه حدث اصغر و نه خدمت شما عرض شود که بق یا عصفور. ضمن این که بعد از یک سال یا بعد از وضو ما شک لاحق هم نداریم، متیقن الارتفاع است، متیقن الزوال است، لذا کدوم شک، کدام استصحاب فرد سقیم. اما نسبت به فرد طویل ما استصحاب نداریم. چرا؟ چون مشکوک الحدوث است، ما از اول یقین به حدوث که نداشتیم که، لذا ارکان استصحاب نسبت به فردین شخصین جاری نیست، تمام نیست، لذا استصحاب جاری نیست. خب این صورت خدمت شما عرض شود که استصحاب کلی قسم ثانی و حکمش. این مقدار ملازم فرمید. و اما ان یکون من جهت شک، شک در بقای کلی، اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذالک الفرد، نمیدونیم کدوم یکیه. تعیین ذالک الفرد یعنی چی؟ یعنی تردد اون فرد بین ما، فردی که هو باق جزمن و بین ما هو مرتفع اون کذالک یعنی جزمن. و اما صورت سازی است برای استصحاب کلی قسم ثالث، نگفتیم میاندازه. اما ثانی فظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا، البته مطلقا علی المشهور. چرا؟ چون همین مباحث دیروزمون بود، مباحث پیروزمون بود، دو جلسه قبلی بود که شیخ انصاری فرمود آقایان المعروف بین المتأخرین که استفاده میکنن از اخبار استصحاب و حجیت استصحاب رو مطلقا، چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع. مثال حیوان مثال شک در مقتضی بود، مثال حدث مثال شک در رافع بود. حیوان بحث در شک در استعداد و قابلیت للبقا بود، مثال حدث اونجایی بود که حدث میاد، یعنی خدمت شما عرض شود که استعداد و قابلیت للبقا هست مگر اینکه رافع بیاد. لذا ایشون میفرماید فظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا، چه در شک در مقتضی چه در شک در مانع، البته علل مشهور، ولی از نظر خودشون استصحاب کلی فقط در شک در رافع جاند، چون موضوع استصحاب کلی که دلیل مستقل غیر از اون هم اخبار ندارد که. لذا هرچی در مورد اخبار و مدا دلالت اخبار گفتیم اینجا چی میشه؟ جریان پیدا میکنن. نعم بله، لا یتعین بذالک احکام الفرد الباقی. ما بعد از یک سال یا بعد از وضوع دیگه با استصحاب کلی نمیتوانیم نتیجه بگیریم احکام فرد باقی. یه فرد مرتفع داشتیم اصفوب، خدمت شما عرض شود که بو، یه فرد باقی داریم منی، یا خدمت شما حدث اکبر، یا بفرمایید فی. ما نمیتونیم با استصحاب کلی بریم سراغ جریان احکام فرد باقی. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب کلی فقط در مورد احکامی که مشترک بین الفردین هستن اثر دارد، احکام مختص به فرد باقی رو جوابگو نخواهد بود. خب خوب گوش کنید، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، حالا میخوام شرح عبارات رو بدم، خوب باید گوش کنید. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن استصحاب کلی مطلقا جریان دارد. مطلقا یعنی چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع. بریم سراغ مثال شک در رافع. عرض کردیم یقین دارم به کلی حدث، کلی حدثی که محقق شده یا در ضمن حدث اصغر بول، یا در ضمن حدث اکبر منی، میره وضو میگیرد، بعد از وضو شک میکند در بقای کلی حدث. چرا؟ چون ممکنه کلی حدث در ضمن حدث اکبر پدید آمده باشد که وضو رافع برای حدث اکبر نیست، قصد نیاز است. چی کار میکنیم؟ استصحاب کلی حدث میکنیم. اثر استصحاب کلی حدث چیه؟ عدم جواز دخول فسطنات. البته اثر استصحاب کلی حدث حرمت مکس در مسجد نیست، این اثر اختصاصی استصحاب حدث اکبر است که گفتیم اینجا ارکان تمام نیست، نمیتوانیم استصحاب حدث اکبر بکنیم. حرمت مکس در مسجد اثر استصحاب کلی حدث نیست. خب این عدم جواز دخول فی الصلاة که اثر استصحاب کلی حدث است کی جاری میشود؟ شیخ انصاری در عبارت کتاب دارد که لم یعلم مکلف الحالت السابقه،
اگر حالت سابقه را نداشته باشد، اثر این استصحاب کلی هدف میشه عدم جواز دخول به سلام. این قید لم یعلم الحالت السابقه یعنی چی؟ اینو صاحب بحث توضیح داده، همدانی توضیح داده، صاحب اوثق توضیح داده، صاحب قلائل توضیح داده، مرحوم آخوند در دوره بهش اشاره کرده. رفقای عزیزم، معمولا در درس های خارج آقایون یه وارد ریز این عبارات نمیشن، فقط میگن همون لم یعلم یا لم یعلم حالت سابقه ای که مرحوم شیخ فرمود. لذا گوش کنید ببینید چجوری عرض میکنه. تو همین صورتی که ما یقین داریم به کلی حدث محقق یا در ضمن حدث اکبر یا در ضمن حدث اصغر، ما یا حالت سابقه را میدانیم یا حالت سابقه را نمیدانیم. حالت سابقه برای ما مجهول است. واضح تر از همه این آقایون در شرح این عبارت اوثق عمل کرده است. اوثق واضح تر است. حالت سابقه را بدانیم خودش سه صورت داره. یا حالت سابقه عبارت از این که میدانیم این شخص قبلا مثلا حدث اصغر از او سر زده است، بول کرده است. قبل از چی؟ قبل از این یقین به تحقق کلی حدث میدانیم که این آقا بول کرده است. یا حالت سابقه این است که قبلا حدث اکبر از او سر زده است، یعنی او جنوب شده است، منی از او خارج شده است. بعد از این حالت سابقه یقین پیدا کردیم به تحقق کلی حدث. یا این که حالت سابقه اصلا طهارت بوده است. اینی که گفتیم استتاب کلی حدث اثر دارد، اثرش عدم جواز دخول فسراته، این فقط بنابر دو صورت جریان دارد. یکی صورتی که بدانیم حالت سابقه طهارت بوده، یکی صورتی که نمیدانیم حالت سابقه چیز مجهول است. وگرنه اگر حالت سابقه حدث اصغر باشد یا حالت سابقه حدث اکبر باشد، این اثری که گفتیم بار نمی شود. چطور؟ این مطلب مبتنی بر اون مطالبی است که در براءت در جلد دو گفتیم. در جاهای مختلف من جمله در صفحه 233 234 به بعد تو جلد دو. رفقای عزیزم، اگر کسی یقین داشته باشد به حدث اصغر، این وظیفش چیه؟ وظیفش این است که برود وضو بگیرد. بعد از این یقین به حدث اصغر، اگر یقین پیدا کند به کلی حدث در اثر علم اجمالی به این که یا حدث اصغر از او سر زد یا حدث اکبر، دیگه این بول بعد از بول اثری ندارد. نسبت به حدث اکبر هم میشه صرف شک بدوی براءت جاری میشود. براءت جاری میشود نسبت به حدث اکبر وظیفه نیست. حدث اصغر هم اگر بول بود، بول بعد از بول اثری ندارد. اینا رو تو جلد دو مفصل عرض کردیم، عرض کردم در درسمون در صدا موجوده 233 234 و جاهای دیگه. لذا این فقط وظیفه‌ش این است که برود وضو بگیره اگر حالت سابقه یقین به حدث است. اگر حالت سابقه یقین به حدث اکبر است، بعدش یقین به کلی حدث پیدا کند در اثر علم به اجمالی بگیر یا حدث اصغر از اون سر زد یا حدث اکبر، دوباره این حدث اکبر بعد از حدث اکبر تأثیری ندارد، اثری ندارد. لذا اینجا وظیفه او وجوب غسل است فقط. نسبت در حدث اصغر شک بد نیست، میشه مجرای برابر. پس این که گفتیم استصحاب کلی حدث اثر دارد عدم جواز دخول فصلات را و بعدش وظیفه‌ای به عهده این آقای مکلف بیاد به نام این که هم باید غسل کند هم باید وضو بگیرد هر دوتا را حاصل بکند، این فقط برای صورتی است که حالت سابقه طهارت باشد یا حالت سابقه را از اساس ندانیم. سؤال که به این سؤال هم صاحب بحث پرداخته هم صاحب قلائد هم صاحب اوثق، چرا مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر استصحاب کلی حدث کردیم وجب الجمع بین طهارتان؟ چرا وجوب جمع بین طهارتان؟ این سؤال چرا پدید اومده تا باید جوابش بدیم؟ چون رفقا شما میدانید وجوب وضوء اثر اختصاصی است برای استصحاب حدث اصغر و وجوب غسل اثر اختصاصی است برای استصحاب حدث اکبر. ما که اینجا استصحاب حدث اصغر و حدث اکبر نداشتیم تا شیخ انصاری بفرماید وجب الجمع بین الطهارتین. جواب این اشکال چیه؟ جواب این اشکال با عرایضی که پای تخت عرض کردم کاملا واضحه. اگر شیخ انصاری می‌فرماید وجب الجمع بین الطهارتین، این نکتهش این نیست که چون استصحاب کلی قسم ثانی کردیم وجب الجمع. پس دیگه نکتهش چیه؟ نکتهش این است که اثر استصحاب کلی حدث میشه عدم جواز دخول فصلا، نمیتونی وارد نماز بشی. یعنی چی؟ یعنی برای دخول فصلات باید بدانی طاهر هستی، احراز طهارت کنی. خب احراز طهارت عقلا به تصریح بحر، به تصریح بحر عقلا که البته آجای اعتمادی هم از ایشان گرفته گرچه نفرموده، دخول فصلات باید انسان احراز طهارت کنه. احراز طهارت عقلا کی حاصل میشه؟ هم وضو بگیریم هم غسل. چرا؟ چون اگر فقط وضو بگیریم ممکنه اون حدث ایجاد شده اکبر باشه، وضو که به درد خدمت شما حدث اکبر نمیخوره. اگر فقط غسل کنیم ممکن است که اون حدث پدید آمده حدث اصغر باشه. غسل که کفایت از وضو نمیکنه. خوب گوش کنید، نگید ما در رساله ها دیدیم، نه تنها در رساله ها، خودمون دیگه الان صاحب نظر شدیم، ادله نقلیه‌ای داریم که اگر کسی غسل کند کفایت از وضو میکند، دیگه نمیخواد وضو بگیرد. بلکه بعضی از فقها ها دارن که وضو در این صورت بدعت است. نه اینکه نمیتواند بگیرد، اگر بگیرد بدعت گذاشته، کار حرام کرده. رفقا جواب این مشخص اون باشه جایی است که بدانیم 100% حدث اکبر اتفاق افتاده. این وظیفش غسله، اونجا میگیم غسل کفایت میکنن از وضو، دیگه برای نماز لازم نیست وضو بگیرن. ولی اینجا که نمیدانیم اون حدث آیا اکبر بوده یا اصغر، لذا احتمال دارد اصغر باشد. خب اگر این محدث به حدث اصغر شده بره غسل بکنه میتونه وارد نماز بشه؟ غسل کاری نمیکنه واسه کسی که محدث به حدث اصغر است. کسی که محدث به حدث اصغر باید وضو بگیرد. لذا برای احراز طهارت عقلا وجب الجمع بین الوضوء و الغسل. اینم این عبارت که دارم. پس دو تا نکته را عرض کردم، یکی تعبیر لم یعلم یا لم یعلم، میتونید معلوم بخوانید بزنید به مکلف، میتونید مجهول بخواید لم یعلم، یکی هم تعبیر وجب الجمع بین الطهارتین. اما خوب گوش کنید، گفتیم استصحاب کلی حدث میکنیم، اثرش میشه عدم جواز دخول فصلات، لذا اگر میخواد وارد نماز بشود وجب الجمع بین الطهارتین. ولی نسبت به فرد حدث اکبر چطور؟ نسبت به فرد حدث اصغر چطور؟ گفتیم استصحاب ارکانش تمام نیست. خب نسبت به خصوصیات اینا، اثر اینها چطور؟ میتونیم اصل عدم جاری کنیم. آیا حدث اکبر حادث شد؟ انشاءالله تعالی میخونیم، گرچه در المجاز هم خونده بودیم اصل عدم حدوث حدث اکبر جاری میکنیم، اصل عدم حدوث حدث اصغر جاری میکنیم. منتها در ما نحنفی، چون ما داریم این حرفا رو واسه کی میزنیم؟ واسه جایی که گفتیم این رفته وضو گرفته، چون داریم واسه جایی صحبت میکنیم که رفته وضو گرفته، دیگه اصل عدم حدوث حدث اصغر جایگاهی پیدا نمی‌کنه، چون رفته وضو گرفته. لذا نسبت به فرد حدث اکبر اصل عدم جاری می‌کنیم. نتیجه این اصل عدم چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود، پس این می‌تواند کارهایی را که بر مختص به حدث اکبر حرام است انجام دهد. مثل چی؟ مثل جواز مکس در مسجد به فرمایش اینجای مرحوم شیخ. البته آقایی که المجز خدمتشون بودید یادشون باشد از آیت الله عظم سبحانی آدرس دادیم، که آیت الله عظم سبحانی فرمود نمیتواند مکس در مسجدم بکند، کم که آقای خویی هم در مثبات تصریح فرمودن. ولی اون نکته چیزی غیر از بحث استصحاب است، از مباحث مربوط به علم اجمالی است که در براءت و در جلد یک قطع الزن مواردش رو تقدیم محضر کرده بودیم. این مقدار عبارت رو ببینید. اما ثانی فظاهر جواز، اینا خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، فظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا، منتها مطلقا علی المشهور، نه علی مختارنا. نعم لا یتعین بین استصحاب فی الکلی احکام الفرد الباقی، فرد باقی در مقابل فرد مرتفع، سواءن یا سواءن، سواءن بهتر است، ما بنابر نظر سیبوی سواءن می‌خوایم. خب این که این آقایون کنگره اومدن اینو نقطه گذاشتن، بعدش هم در چاپ این سواءن رو بردن صفحه بعد، خیلی کار بدی شده. این سواءن ها در حقیقت تفسیر اون مطلقای صفحه قبله، خیلی بد شده، تو دو صفحه رفته، خیلی از هم دور شده. مطلقا یعنی چی؟ یعنی جواز استصحاب کلی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ سواء کان شک من جهت رافع پاراگراف بعد، امکان شک من جهت المختصی. حالا میریم سراغ بحث شک من جهت رافع. کما اذا علم یا علم المکلف، اینا رو میتونید معلوم بخونید، میتونید مشهور بخونید. کما اذا علم المکلف اجمالا به حدوث البول اول منی ولم یعلم اون مکلف الحالت السابقه، اینو توضیح دادم. من درسای خارج آیت الله عظما وحید رو نگاه کردم، دیدم ایشون وقتی به اینجا در استصحاب رسیدن فرمودن البته میدانید این اثراتی که داریم با استصحاب کلی میگیم واسه جاییست که حالت سابقه را نداند. میدانید؟ خب کجا میدانید؟ یعنی در رسال یاد گرفتید، نشستید درس خارج دیگه همه چی رو که نمیشود گفت که. خب شما واسه لم یعلم حالت سابقه این آدرسات ببینید، گفتم اوثق از همه راحت تر توضیح داده، ولی دیگران هم دارن. به جلد 7 صفحه 181، اوثق جلد 5 338، مرحوم همدانی 383، و اتفاقا درد مثل اوثق صفحهاش تلاقی کرده، قضیه اتفاقیه صفحه 338، صاحب دلائل در رضوان الله تعالی علیه دارد در جلد 2 صفحه 255. ولم یعلم الحالت السابقه، گفتیم دو صورت رو داره میگه، حالت سابقه طهارت یا حالت سابقه اصلا مجهول باشد. وجب الجمع بین الطهارته، روی این وجب الجمع استاد، اما نه اینکه این اثر استصحاب کلی باشد،
طهارت وضوء و طهارت غسل اینها که اثر اختصاصی استصحاب فردن، که استصحاب فرد اینجا جاری شد، بلکه از این باب که چون اثر استصحاب کلی شد عدم جواز دخول فی الصلاه، لذا برای دخول فی الصلاه باید احراز طهارت بشود. کی احراز طهارت میشود؟ بعد فرمود عقلا جای احراز طهارت میشود که عدو جمع بشود. نکاتی هم داشت در مسئله کرده فاذا فعل احداهم، اگر بیاد مثلا فقط وضو بگیرن و شک این مکلف فی رفع الحدث، کلی حدث رو شک کنه، فالاصل بقا کلی حدث، لذا باید چیکار بکنه؟ غسل هم بکنه، غسل کرد باید وضو هم بگیرن. و این کان الاصل عدم تحقق الجنابه، نسبت به فرد حدث اکبر اصل عدم حدوث جاری می شود، نتیجه اصل عدم حدوث می شود این است که پس جواز مکث فی المسجد، حالا بر اساس اینجا عبارت شیخ انصاری، فیجوز و له، پس جائز می باشد در اثر این اصل عدم تحقق الجنابه، فیجوز و برای این مکلف ما یحرم علی الجنوب، اون فعلی که بر جنوب حرام است، بر جنوب حرمت مکث در مسجد، جواز مکث در مسجد برای این آقا به خاطر جریان این است. امکان شک من جهت المختصی، خوب گوش کنید، این چیزایی که مرحوم شیخ انصاری زیر این امکان شک فی من جهت المختصی نوشته، این حرفا رو شیخ اینجا نوشته، منم برای اینکه مطالب در هم بر هم نشه نگفتم پای تخته، ولی رفقا این چیزایی که شیخ انصاری اینجا نوشته ذیل امکان شک من جهت المختصی، جاش فقط اینجا نیست، در ادامه اون چیزی که در بالا گفتیم و امکان الاصل و عدم تحقق الجنابه اونجا میاد. چطور؟ نکته این حرفا چیزاییست که در جلد یک و دو گفتیم، هم جلد یک مباحث علم اجمالی، هم جلد دو مباحث علم اجمالی. رفقای عزیزم، در جایی می شود اجراء اصل کرد که یک اجراء اصل اثر داشته باشد، دو در اثر جریان اصلین ما سر از مخالفت عملی قطعیه در نیاریم، وگرنه اگر اجرای اصلین بی انجامد به مخالفت عملی قطعیه نمی شود اجرای اصلین کرد، نمی شود. این محصه که فقط برای شکی در مختزی نیست، که در ذیل بحث شکی در رافع میاد، اونتا چون شیخ انصاری اینا رو اینجا آورده ما اینجا بیان میکنیم، وگرنه این بحث ها مختص به مثال حیوان نیست، در شک در رافع هم همون مثال طهارت و حدث هم جریان دارن. یه وقتی است که جریان اصلا هیچ اثری نداره، اصل عدم جاری نمیشه، اگر برای یکی اثر داشته باشد برای یکی اثر نداشته باشد، نسبت به اونی که اثر دارد جاری میشود، اگر برای هر دو اثر داشته باشد کی جاری میشود؟ مادام که سر از مخالفت عملی قطعیه در نیاورد. این نکاتی که عرض کردم به در جلد خدمت شما عرض شود 7 صفحه 183 184 تصریح دارد، حاجاهای اعتمادی هم از ایشان قاعدتا گرفته جلد 3 صفحه 91 فرموده. ملاحظه بفرمایید، امکان شک من جهت المختزی کما لو تردد من فدا، حالا شیخ انصاری من نوشته واسه حیوان من به کاره، واقعا من به کار میره واسه حیوان یا نه ادبیات اینا، کما لو تردد من فدا بین کونه ی حیوان که لا یعیش الا سنتا اصفو و کونه ی حیوان که یعیش معت سنتا فیجوز بعد از سنت اولا، که دیگه بگیر میداریم که یک سال این حیوان قصیر العم از بین میرود، مثلا عصفور، بعد از سنت اولا فیجوز بعد از سنت اولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانات اگر اثر داشته باشد. حالا ما استصحاب کلی حیوان بکنیم اگر اثر نداشته باشه، خب یعنی چی جل استصحاب کلی؟ لذا تمام اینا این قید رو دارد، اگر استصحاب کلی مشترک بین الحیوانین خدمت شما اثر داشته باشد و یترتب علی این استصحاب کلی آثاره شرعیه، آثار شرعیه، چون شیخ انصاری فقط معتقد است آثار شرعیه بلا واسطه بار می شود، آثار شرعیه با واسطه عقلی
عرفی بار نمیشود، اصل مثبت رو قبول ندارد. و یترتب علی استصحاب کلی آثار و شریعه ثابته دون آثار شیء من الخصوصیتن، چون نتونستیم استصحاب خدمت شما شود که فرد حیوان قصیر رو بکنیم، حیوان طویل رو بکنیم، به خاطر مشکلاتی که در ارکان استصحاب وجود داشت. بعد همونیست که از خارج توضیح دادم، ولی چون میخوام مفصول‌تر توضیح بدم وقتم نیست، انشاءالله تعالی فردا تکرار میکنم. استغفر الله و الحمدلله. اگر رفقا